ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قری هستم، این صدای رادیو فردا است. قرارداد تجاری میان ایران و چین برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یک شنبه آینده امضا می شود. سخنگوی شورای نگهبان میگوید پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. و ترکیه بررسی نتایج همه پرسی در دادگاه حقوق بشر اروپا را رد کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه چین از امضای قرارداد تجاری با ایران برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق در یکشنبه آینده خبر داده است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه با اشاره به امضای این قرارداد در شهر وین گفت پیش از این توافق‌های لازم با ایران برای آغاز پروژه به دست آمده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، آمریکا و چین مسئولیت هماهنگی و کمک به ایران برای بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق را بر عهده گرفتند. هدف از بازطراحی راکتور عراق عدم امکان تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب اتم عنوان شده است. ایران میگوید هدف از راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق تولید ایزوتوپ‌های دارویی برای درمان سرطان و دیگر موارد پزشکی است. با طراحی راکتور عراق یکی از مفاد مهم توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. به گزارش ایسنا این سخنگو میگوید ادامه بررسی صلاحیت‌ها در جلسه امروز پنجشنبه شورای نگهبان دنبال می‌شود. به گفته عباس علی کدخدایی در صورتی که بررسی ها روز پنجشنبه به پایان برسد نتیجه آن امروز اعلام می شود و اگر بررسی ها به پایان نرسد نتایج آن تا 5 روز دیگر اعلام خواهد شد. برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1396 1636 نفر ثبت نام کردند. انتخابات روز 29 اردیبهشت به شکل سراسری در ایران برگزار خواهد شد. و سرانجام اینکه وزیر دادگستری ترکیه بررسی احتمالی نتایج همه‌پرسی یکشنبه گذشته در دادگاه حقوق بشر اروپا را رد کرد. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت دادگاهی اروپایی برای بررسی این موضوع صلاحیت قانونی ندارد. روز گذشته کمیسیون عالی انتخابات ترکیه پس از بررسی شکایت‌های مطرح شده در روند شمارش آرا و نتایج اعلام شده درخواست 3 حزب اپوزیسیون برای باطل اعلام کردن همه پرسی را رد کرد. حزب جمهوری خلق و دیگر مخالفان دولت میگویند تصمیم کمیسیون انتخابات برای پذیرش برگه‌های رأی مهر نخورده غیرقانونی است. حزب جمهوری خلق اعلام کرده است که این موضوع را در دادگاه قانون اساسی ترکیه یا دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح خواهد کرد. در همه پرسی یک شنبه گذشته طرفداران تغییر قانون اساسی موفق شدند با کسب 51% آرا به پیروزی برسند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دولت ترکیه میگویند احزاب مخالف باید به رأی مردم احترام بگذارند. بر اساس تغییرات پیشنهاد شده اختیارات رئیس جمهور افزایش می‌یابد و مقام نخست وزیری از میان می‌رود. ساعت 5:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با گزارشی از ایران آغاز می‌کنیم. خبرگزاری بهائی نیوز از بازداشت 8 شهروند بهائی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز گزارش داده. این افراد در ساعات اولیه صبح در خانه‌های خود توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و وسایل شخصیشون حتی عکس‌های شخصی و مذهبیشون ضبط شده. پیش از این در همین ماه فروردین تعداد دیگری از بهایی‌ها در شهر اصفهان بازداشت شده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شیرین فامیلی.
به گزارش سایت خبری بهائی نیوز، 8 شهروند بهائی روز سه‌شنبه 29 فروردین در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز بازداشت شدند. خانواده آنها پس از پیگیری در همان روز مطلع شدند که بازداشت شدگان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی هستند. بر اساس این گزارش، هنوز گزارشی درباره اینکه آیا این بازداشت‌ها مرتبط با یکدیگر بودند در دست نیست. سیمین فهندش سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو ضمن تایید این خبر به رادیو فردا میگوید
بنابر گزارشاتی که به دفتر جامعه جهانی رسیده، 8 نفر بهائی، آقای ادیب حق پژو از شیراز، خانم مهناز جان‌نثار پور مرادیان از بندرعباس، خانم مارال راستی از بندرعباس، خانم نسیم قنواتیان از بندرعباس، آقای آرش راسخی و آقای مهرالله ابشار هم از بندرعباس و آقای فرهاد امری و آقای امید آفاقی از قشم بعد از یورش به منازلشون و مصادره اموال دستگیر شدند و متاسفانه در حال حاضر خبر بیشتری از این افراد نداریم، اما معمولا بهائیانی که بازداشت میشن طی مراحلی که قانونی هم نیست حکم به اونها داده میشه و زندانی میشن.
در ماهای گذشته نیز تعدادی از شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. از جمله در هفتم فروردین 5 تن از پیروان آیین بهائی در شهر اصفهان بازداشت شدند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های حکومت ایران بارها علیه آن سخن گفتند. سیمین فهندش می‌گوید به نظر می‌رسد علت این بازداشت‌ها بهائی بودن این افراد باشد.
این افراد بهائیانی هستند که مانند شهروندهای دیگه در شهر زندگی می‌کنند و هیچ عمل خلافی انجام ندادن و متاسفانه با اینکه دولت ایران مرتبا ادعای آزادی حقوق بشر و تلاش در بهبودی جامعه در ایران میکنه، ما میبینیم که در چند سال گذشته آزار اذیت بهائیان نه تنها هیچ تغییری توش ایجاد نشده بلکه بیشتر هم شده و این موج دستگیری ها هم یکی از مثال های دیگه از این هست که هیچ بهبودی در وضعیت جامعه بهائی در ایران اتفاق نیفتاده و این افراد به خاطر بهائی بودن دستگیر میشن و بدون هیچ دلیل دیگه ای.
علاوه بر بازداشت بهائیان، اخراج دانشجویان بهائی و پلمپ مغازه بهائیان از دیگر مواردی است که بارها موجب انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده است. در آذر ماه گذشته، بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در مجمع عمومی سازمان ملل، با عنوان اینکه بهائی‌ها در ایران همچنان از ورود به دانشگاه‌ها محرومند، گفته بود در حال حاضر 86 بهائی در زندان هستند و از سال 2005 به این سو بیش از 900 بهائی بازداشت شده‌اند و دست کم 1100 مورد محرومیت و ممنوعیت اقتصادی بهائیان در ایران ثبت شده است.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید از بازداشت 8 شهروند بهائی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
حمله شیمیایی دو هفته پیش به روستای خانشیخون که بر اساس گزارش‌ها با گاز سارین انجام شد دست کم 90 کشته بر جای گذاشت و حواشی این حمله همچنان ادامه داره. واکنش‌های بسیاری در سطح جهان این حمله در پی داشت و اسباب بمباران پایگاه هوایی شعیرات توسط آمریکا رو فراهم کرد. جزئیات دیگری منتشر شده در این رابطه. در همین باره قرار هست که با ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه گفتگوی انجام بدم. ایلیا سلام میکنم به تو.
دمیرا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین خبری که منتشر شده مربوط به اظهارات فرانسه است که گفته که تا چند روز آینده اسنادی رو ارائه میده که در واقع نشون میده که بشار اسد و دولت سوریه در حمله شیمیایی به استان ادلب دست داشته. جزئیات بیشتر در مورد این خبر چی هست؟
بله سمیرا جان، مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه در صحبتی که داشته شب گذشته گفته که سازمان اطلاعات فرانسه تحقیقاتی رو آغاز کرده که طی چند روز آینده نتایجش رو منتشر خواهند کرد. گفته در این تحقیقات به اسنادی دست یافته سازمان اطلاعات فرانسه مبنی بر اینکه عامل حمله شیمیایی به شهرک خانشیخون نظام سوریه بوده به ریاست بشار اسد و تأکید کرده اینها همه نشون میده وضعیت طوری هست که نظام اسد اقدامات بیشتر رو در جهت سرکوب مردم و مخالفانش داره انجام میده و بر ضرورت مجازات این نظام تأکید کرد. البته توضیح نداد این اسناد چی هستن و از کجا گردآوری شدن. فقط مسئله این هست که پیش از صحبت‌های وزیر امور خارجه فرانسه، رئیس سازمان من استفاده از اسلحه شیمیایی گفته بود که نتایج به دست آمده تایید میکنه استفاده از گاز سارین یا گاز مشابه رو در حمله به شهرک خانشیخون.
ایلیا، در این میان یک خبر دیگه منتشر شده راجع به اسرائیل که یکی از افسران ارشد ارتش اسرائیل گفته که نظام اسد همچنان چندین تن سلاح شیمیایی در اختیار داره.
این افسر خواسته نامش فاش نشه، بنابر پروتکل هایی که ارتش اسرائیل داره سمیرا، فقط در صحبتی که با رسانه ها داشته گفته گزارش های اطلاعاتی ها که از این هست که به احتمال زیاد نظام اسد همچنان 3 تن اسلحه شیمیایی رو نگهداری میکنه، برخلاف اون چه که در سال 2003 برسایش توافق شد مبنی بر این که در سال 2013 برسایش توافق شد مبنی بر این که نظام سوریه باید تمام اسلحه شیمیاییش رو از بین ببره. این توافق بعد از حمله شیمیایی به منطقه غوطه در حومه دمشق منعقد شد و روسیه ضامن اجرای اون بود. پیش هفته گذشته بود که وزیر دفاع اسرائیل گفت 100% تلاوی مطمئن هست که حمله به شهرک خانشیخون توسط نظام بشار اسد انجام شده.
خب حالا با توجه به این تحولات، تلاش ها به منظور دستیابی به یک راه حل سیاسی چطور جریان داره؟
اینطور که استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرده، قرار هست روز دوشنبه با گنرال دیگاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کنه در ژنو درباره بحران سوریه. سمیر، این دیدار قرار بود 3 جانبه باشه و نماینده آمریکا هم موضوع پیدا کنه، اما به نظر میرسه این دیدار 3 جانبه الان صورت نمیگیره و آمریکا تا الان نپذیرفته در دیدارهای 3 جانبه بین سازمان ملل متحد، روسیه و خودش شرکت کنه. آقای دیمستر گفته لغو نشده دیدار 3 جانبه، احتمالی فقط به تعویق افتاده. اینها همزمان شده با تلاش‌ها برای برگزاری نشستی در آستانه بسر آتش بس که به احتمال زیاد تا هفته‌های آینده برگزار میشه.
خیلی متشکرم. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا از منطقه بود که راجع به آخرین اخبار و تحولات مربوط به حمله شیمیایی صحبت میکرد که حدود 2 هفته پیش به روستای خانشیخون در استان ادلب در سوریه انجام گرفت. بر اساس گزارش‌ها در این حمله از گاز سارین استفاده شده بود و در جریان اون دست کم 90 تن کشته شدند که تعداد زیادی از اونها زن و کودک بودند. خیلی متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. از ساعت 3 بعد ظهر امروز شنونده ایستگاه پنجشنبه بودین. همکارانم در این برنامه باز هم تا لحظات دیگه با شما خواهند بود و برنامه رو ادامه خواهند داد.